بسم الله الرحمن الرحیم.
دوستان عزیز سلام، با ششمین برنامه صدای مساف در خدمت شما هستیم.
چند روز بیشتر به عید نمونده و دیگه روزهای پایانی آخر سال رو داریم میگذرونیم.
خیلی ها این روزا مشغول خرید شب عیدن، برای بچه هاشون لباس نو میخرن، برای پذیرای از مهموناشون مشغول خریدن. بالاخره هر کسی یه جوری مشغوله.
بازار خرید و هدیه خریدن و لباس نو خریدن و این شبا خیلی حسابی بازارش داغه.
ولی
چی عرضا؟ انگار تکر شدی.
ولی یه سری هم هستن که به این راحتی ها نمیتونن چیزی برای بچه هاشون بخرن. وقتی هم که مهمون میاد خونشون خالیه و شرمنده مهموناشون میشن.
خدا کنه تو این شبا اونا رو فراموش نکنیم، تا اونجایی که میتونیم در حد توانمونه دستشون رو بگیریم، نذاریم اینجوری بد بگذره بهشون شب عید.
درباره کمک کردن به نیازمندان یه روایت از امام علی علیه السلام خوندم که ایشون میفرمایند هر کس یک حاجت از برادر مؤمنش برآورده سازد، خداوند در قیامت 100,000 حاجت او را برآورده سازد.
دوستان، یکی از موضوعاتی که توی اینترنت خیلی مطرح میشه اینه که ائمه علیهم السلام از نسل پیامبر نیستن. توی این برنامه میخوام یه بررسی کوچیک روی این موضوع داشته باشیم.
یه داستانی رو میخوام نقل بکنم که زمان امام موسی کاظم علیه السلام اتفاق افتاده، که میتونیم پاسخ این سوال رو از این داستان متوجه بشیم. هارون از هر فرصتی استفاده میکرد تا نسبت عموزادگی خودشو با پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم به رخ مردم بکشه و عمدن به اون افتخار میکرد تا همه مردم بدونن خلیفه پسر عموی پیامبره. یه روزی که جمعیت خیلی زیادی توی مدینه جمع شده بود، هارون رو به قبر پیامبر نمود و گفت درود بر تو ای پیامبر خدا، درود بر تو ای پسر عمو.
تو همین لحظه امام موسی کاظم هم در بین جمعیت بود و متوجه قصد هارون شد. ایشون به سمت قبر پیامبر نزدیک شدن و با صدای بلند گفتن درود بر تو ای پیامبر خدا، درود بر تو ای پدر.
هارون از این حرف خیلی ناراحت شد، طوری که رنگ صورتش تغییر کرد و بی اختیار گفت شما چگونه ادعا میکنید که فرزند پیامبر هستید، در حالی که در حقیقت فرزندان علی هستید، زیرا هر کس به جد پدری خود منسوب میشود نه جد مادری.
امام موسی کاظم علیه السلام در پاسخ هارون آیات 85 و 86 سوره انعام را قرائت فرمودند که خداوند می‌فرماید و از نژاد ابراهیم و داوود و سلیمان و ایوب و نیز زکریا و یحیی و عیسی و الیاس را که همگی از نیکان و شایستگانند هدایت نمودید.
و زکریا و یحیی و عیسی و الیاس کل من الصالحین و اسماعیل و الیسع و یونس و لوطا و کلا فضلنا علی العالمین.
سپس فرمود تو این آیه عیسی از فرزندان پیامبران بزرگ شمرده شده، در صورتی که او پدر نداشت و تنها از طریق مادرش مریم نسب به پیامبران میرساند. بنابراین به حکم آیه فرزندان دختری نیز فرزند محسوب میشوند. ما نیز به واسطه مادرمان فاطمه فرزند پیامبر محسوب میشویم.
هارون در برابر این استدلال متین چاره جز سکوت نداشت.
پس ما از تو این داستان متوجه میشیم که نسل پیامبر از طریق حضرت فاطمه سلام الله علیها به فرزندانشون انتقال پیدا میکنه تا زمان الان که امام زمان علیه السلام هست و تو خیلی از دعاهام گفته میشه که ای فرزند پیامبر.
یعنی اینطوری که تو جامعه جا افتاده نیست که میگن فقط نسل از پسر انتقال پیدا میکنه.
توی زیارتنامه امام رضا علیه السلام و حضرت معصومه و بقیه امامزاده هم داریم که گفته میشه یبن الحسن و ابن الحسین، که امام باقر علیه السلام از طرف پدر حسینی هستند و از طرف مادر حسنی هستند، چون امام سجاد علیه السلام با دختر امام حسن علیه السلام ازدواج کرده بودند. پس از امام باقر علیه السلام به بعد تمام امامان معصوم هم حسنی هستند هم حسینی،
که حسنی بودنشون از طریق دختر امام حسن علیه السلام انتقال پیدا کرده.
خدمت تمام شنوندگان عزیز رادیو مساف، دوستان استاد رفیع‌پور در استودیو تشریف آوردن و ان شاء الله تا چند لحظه دیگه در خدمتشون هستیم. دوستان سوال امروز ما به صورت متنی ارسال شده و زحمتش حسن آقا میکشن و سوال رو براتون میخونن و استاد هم جوابش رو براتون میده.
خدمت استاد رائفی‌پور هستیم با یکی دیگه از شبهاتی که شما عزیزان برامون ارسال کردیم. استاد سوال پرسیدن که بعضن با روایت‌های مواجه میشیم که میگن امثال ارسطو و افلاطون پیامبر بودن. آیا این ادعا درسته یا نه؟ این در حالیه که بعضی از حرفای ارسطو و افلاطون با آموزه‌های دین اسلام تضاد داره. اگه ممکنه اینو برامون توضیح بدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همه شنونده های عزیز بخش پاسخ به شبهات. خدمت شما عرض میکنم بله، من هم شنیدم روایتی از این دست و بین در واقع بحثایی که فلسفه و عرفا و با تفکیکی ها دارن معمولا این روایت خیلی رد و بدل میشه. مثلا نمیدونم ان ارسطوتالیس کان نبی یا فجهل و قومه، یعنی ارسطو پیامبر بود که قومش قدرش رو ندونستن. از طرف دیگه هم باز این فرمایش که فرمودن در یه سری مسئله درسته، یعنی اینکه بعضی از نکاتی که از ارسطو و افلاطون امثالهم به ما رسیده با برخی از آموزه‌های اسلام در تضاد یا جور در نمیاد. این چطور اگه پیامبر بودن اینا؟ ببینید من میخوام این بحث رو سوال رو بهانه قرار بدم برای یک جواب خیلی بهتر و برای بسیاری از شبهات دیگر جون که خیلی هم به درتون می‌خوره. متأسفانه خیلی از سخنرانان تو کشورمون هم میدونم نیتشون هم خیره والا، اما چون اینا حتی تو حوزه دشمن شناسی هم بعضن صحبت میکنن، اما چون تو این حوزه عمیق عقب نمیرن خب خودشون تو زمین دشمن بازی میکنن. ببینید ما الان چند تا گزاره داریم تو این سوال. این که آقا یه سری اخباری داریم، یه سری احادیث داریم، سوای این که حالا اینا سندش چطوره ها، سر اینا بحثش مفصله که اینا بعضی میگن احادیث و قرن 5 ششم به بعد آمده و نمیدونم، حالا اینا به کنار
باید اصلا. یعنی رجال این مروش
بله باید بررسی بشه، اینطوری نیست. یعنی ما بحث دینی وقتی وسط میاد اینجوری میتونیم اغماز کنیم هر چیز رو بپذیریم چشموشی کنیم. خب این به کنار، اصلا من میخوام حتی فرض رو برای این بذاریم که اینا فرضمون رو جوری در نظر بگیریم که اصلا فرقی نمیکنه اینا درست باشه یا غلط باشه. من یه نکته خیلی مهمتر میخوام بگم که قرآنی هم اثبات میکنم کسی هم نمیتونه پاسخ بده، چون قرآنیه و جزء محکمات قرآنه، جزء متشابهات هم نیست. ببین من یه سوالی از شما دارم. شما وقتی سوال من اینه، فرض رو بر این بذارید شما که اصلا حضرت داوود، شما سلیمان رو نمیشناختی، شما اصلا مسلمان نیستی، فرض رو بر این بذارید شما که داوود و سلیمان علیه السلام رو نمیشناسید، مثلا مسلمان نیستی، یه آدمید مثلا یه گوشه دیگه دنیا زندگی کردید، چین، ژاپن زندگی کردید، بودیست بودید، هندویست بودید، شینتویست بودید، یه دونه دیگه داشتید، میای اولین جایی که به اسم داوود و سلیمان برمیخوری کجاست؟ کتاب یهودیا، درسته؟ توی عهد عتیق برمیخوری کتاب پادشاهان امثال و مزامیر داوود، غزل غزلهای سلیمان، جزء کتب دینیه چیه؟ یهودی هست، خدا خیرتون بده. بعد اینو میخونی، چند درصد احتمال میدی که اینا پیغمبر باشه؟
خب نه دیگه.
چرا؟
قبول نمیکنم، چون که یه چیزهای اونجا نوشته که اصلا با پیامبر جور در نمیاد، زنا و اون چیزهایی که تو اونجا نوشته.
احسن، زناکار بشه، زنای محسنه کنه، بت پرستی بکنه، نه تنها از هیچ پیغمبری، حتی یه آدم عادی هم اینجوری باشه من به عنوان یه دوست اونو انتخاب نمی‌کنم. اصلا انسانی نیست، احسن، مشکل داره. خب اما حضرت داوود و سلیمان که پیغمبرن که، اونو چیکارش کنیم؟ این خیلی ماجرا پیچیده تر شد. ببین شما میدونی چون داوود و سلیمان پیامبرن، چون به قرآن اعتقاد داری، فنعم العبد، اینجور چیزا قرآن در موردشون استفاده شده، اینا بهترین بندهای من بودن. بعد چون اینطور ازش یاد شده میپذیری پیامبرن. حالا نکته جالبتر بهتون بگم، نه تنها که اینها در عهد عتیق پیامبرای بدی هم، پیامبر خوبت که نباید خوب باشن، اصلا پیامبر نیستن. یعنی همه فکر میکنن یهودی ها حضرت داوود و سلیمان رو پیامبر میدونن، اینطور نیست، اصلا پیغمبرشون قبول ندارن. اینو چون یکی دیگه از سوالایی که پرسیده بودن اونجا جواب میدیم که چی شده و چه داستانی پشت سر اینه که چرا قبول ندارن، اونجا میگیم. خب
داستان شدیدتر شد اصلا.
آره من شبهه رو دارم میپزم، اصلا افلاطون و ارسطو چیه؟ من یه چیزی که دم دستتونه، حالا میگه این حدیثش فلانه به همان جعلیه درسته، یک سری دعوا درست میکنن که اصلا صورت مسئله رو یادشون میره، سر چی داشتن با هم بحث میکنن. یعنی چی؟ یعنی شما رجوع میکنی اولین منابعی که، قدیمی ترین منابعی که از داوود و سلیمان صحبت کردن، نه تنها پیامبر نمیدونن، حتی در حالت یک آدم عادی اینا جز پادشاه جبار و ظالمن. حضرت داوود به اوریای حتی یا حتی فرمانده لشکر خودش فرستاده تو جنگ، خودش فرستادش در جنگ، یعنی یکی از فرمانده لشکراشه، فرستاده تو جنگ، میره روی پشته و مینه زن اوریای حتی داره خوشو توی حیات میشوره، برهنه است، عاشقش میشه، دستور میده به زور زنه رو بیاره.
حضرت داوود.
بله نعوذ بالله. حالا خب میره باباش زنا میکنه به زور، زن محسن انجام میده. زن با زن شوهردار. بعد چند وقت زن خبر میده که من باردار شدم. نطفه بسته میشه. میگه چیکار بکنی؟ نه همش هست تو منابع یهودا. همین الان هست، فکر نکنید. همین الان هست. میری شما رجوع میکنی و میبینی که یک سری حرفای در مورد پیامبران زن اصلا شرم‌آور. حالا به کنار. این چیکار میکنه؟ میگه بذار شوهره رو بگم بیاد. یه بهونه‌ای که به فرمانده کل که فرمانده سپاهش بوده، بیام فرمانده لشکر تو بفرست بیاد اینجا، من چیکار بکنم؟ تو یه بهونه‌ای که بیاد پیش من، این دیگه 6 7 ماه بوده پیش زنش نبوده، میره پیش همسرش، باش نزدیکی میکنه، بچه رو مینازم گردن اون.
اینا تو کتاباشونه.
دقیقاً اومده. میاردش و ازش میپرسه جنگ چه خبر؟ میگه خیلی خوبه الحمدلله. میگه خب تا اینجا اومدی، حالا سر پیش خانومتم برو. میاد بیرون، نمیره. بیرون قصر داوود روی زمینا میخوابه. با اون افرادی که اومده. داوود علیه السلام میگه چرا این کارو کردی؟
داوود اونا.
آره. خب میگه چرا این کارو کردی؟ برمیگرده جواب میده، میگه نامردیه. رفیقام لب مرز بجنگن، پیش همسرشون نباشن، من برم پیش همسرم. ببین اوریا که پیغمبر نیست. درسته؟ خب اینقدر مرده. داوودو فرض کنیم پیغمبرم نیست. اما ببینیم تو اینجا یه جور نشون که مردونگی هم نداره، مرام نداره، با معرفت نیست. حضرت داوود قلابی اینا که تعریف کردن ساختن که حضرت داوود نیست. آدم نمیدونه الان باید بگه حضرت داوود، نباید بگه چی باید بگم. نمیدونیم چی باید بگیم. میگه وقتی اینجوری میکنن برای حضرت داوود که علیه السلام، اون برای این داوود تحریف شده. این آقای داوود برمی‌داره چیکار میکنه؟ میگه فردا بازم یه کارو دارم. فردا میاد بهش عرق میده. مست میشه. وقتی بیرون رفتن تلو تلو میخوره اوریا. بازم پیش زنش نمیره. تو مستی هم میفهمه که این کار نامردی. فهمید چی شد؟ تو مستی هم میفهمه این کار چیه؟ نامردی. نتیجه چی میشه؟
برای که بیشتر نتیجه... بزنن اون کسی که ساختن یه آدمی رو گذاشتن کنارش.
یعنی مست لایعقل از پیغمبر چی؟ بیشتر. نهایتا آخر قبول نمیکنه. داوودم اینجاش گوش کنید. یه دونه کاغذ میده دستش، میگه تا اونجا اینو نخون. توش نوشته به فرمانده سپاهش، این اوریا که اومد اینو به کشتنش بده. فرمانده لشکرش که برای خودش داشته میجنگیدن میخواد بکشتن بده. یه یعنی کاغذ میبره میده به اون فرمانده سپاه، اونم میخونه، میگه برو این قلعه رو فتح کن، فاصله 70 متری 30 متری چقدر برو وایسا تیر بزن به اون. میگه خب اونا تیراشو میرسه به من، من کشته میشم. میگه این فرمان داووده. میگه چون فرمانده کلم گفته چش. میره وای میسته، اینا با تیر میزنن سوراخ سوراخش میکنن، بقول خارپشت میشه اصطلاحا. میفته زمین. اینجا چی دیدی شما؟ نه تنها پیغمبر، پیغمبر که نیست اصلا. داوود و سلیمان که تو توی عهد عتیق کتاب یهودیا داوود و سلیمان کینگن، پادشاهن، میگن کینگ دیوید، کینگ سلیمان، پادشاه داوود، ملخن، ملک، نه ملخ میگن عبری. خب بعد اینا چی هن؟ نه تنها پیغمبر نیستن، تو یه پادشاهن. بعد پادشاه خوبی هم بگید،
پادشاه خیلی اصلا
خیلی باید آدم بدی باشه که کسی که برای تو داره میجنگه به فرمان تو حاضر کشته بشه، اینجوری بشه. بعد اون آدم چقدر اون آدمو خوب میکنه،
خیلی
که اینجا داوودو بزنه. درست شد. بعد اون نطفه که بسته شده بعدا به دنیا میاد، کیه؟ سلیمان.
سیناریو چیه؟
فاجعه است. خب اینجا دنبال چیم؟ این خیلی نکته ظریفی میخوام بگم. من میخوام دوست دارم شنوندگان عزیز خوب دقت کنن، من با این میخوام 10 تا سال دیگه شون جواب بدم. اینجا شما بری به این کتاب رجوع کنی، نه تنها داوود و سلیمان رو پیغمبر نمیدین، حتی بهشون فحش هم میدین. یکی بیاد اینا رو نماینده پیغمبری خودشون قرار بده برای دین، میگی چی؟
اصلا میگیم
یه چیزی هم پیدا کنی، یه گوشه‌ای که بگه که آقا اینا پیغمبر بودن و اینا آدمای خوب بودن، این حرفایی که ازشون نقل شده درست نیست، شما نمیپذیری، میگه اون منبع قدیمی تره، اون فلانه به همان، در حالی که حقیقت چیه؟ داوود و سلیمان پیغمبرن و بهترین پیامبران الهی. حضرت سلیمان تو همین کتاب عهد عتیق نوشته شده که بت پرستی کرد، بت‌ها رو می آورد میپرستید، یعنی معبدش رو تبدیل کرد و مسجدش رو به محل تجمیع بت‌ها. اینکه این فراماسون‌ها رو دوباره میخوان بسازن و اونجا رو بت‌کده کنن، برای همین دیگه، چون کتابش اومده. خب این همچه سلیمان پیغمبره؟ ای پیغمبر باشه همچه دینی رو میپذیرید شما؟ حالا بحث سر اینه، یکی مثل افلاطون، یکی مثل ارسطو شاید پیغمبر بودن. اگر شما میگید بعضی از حرفاشون، این کار که حضرت داوود کرده با آموزهای اسلامی یکیه؟
اسلامی انسانی هم نبود.
خب
جوری اصلا نمیشه،
نمیشه جمعش کرد. درسته. خب باریکل پس چرا میگی پیغمبرن؟ چون شما تو قرآن اسمشون چی اومده؟ آیا قرآن اسم همین پیغمبرها رو آورده؟
نه
آورده، اما پیغمبری تو محدوده بودن و بیشتر آورده. اما تو احادیث اسلامی ما داریم، مثلا حضرت امام صادق به پیغمبر ایرانی ها به اسم جاماس اشاره میکنه، اما دقیقا این جاماس نامه داریم، این اسمش مونده. خب پس این به کنار، ببین من نمیگم دیگه فقط پیغمبر تو محدوده باشن، نه جای دیگه هم بودن. به همین روایت که مثلا دوستان پرسیدن که حالا گفتم سوای بحث قوی و ضعیف بودنش، میگه ارسطو پیغمبر بوده. حالا بحثم سر چی؟ آقا این آدما شاید واقعا پیغمبر بودن، همونجوری که آدم داوود اثبات کردن، داوود سلیمان به مرور زمان حرفاش رو چیکار کردن؟ تحریف کردن.
دیگه از اون تحریف
مون تو حضرت داوود سلیمان به ما رسیده خبر این که اینا پیغمبرن تعریف شده است اون حرفا و اینا این آدم. در مورد افلاطون و ارسطو آیه قرآنی بگید؟
نداری.
نه تازه افلاطون و ارسطو از داوود و سلیمان چی؟ بر مبنای این داستان خیلی بهتره.
خیلی
بهتره. درست شد؟ یه بحث دیگه در مورد کوروش هم این نقل میشه. آقا من شنیدم اخیرا یه عده از همین سخنانای خودمون متأسفانه شروع کردن سخن علی کوروش. آی کوروش فلان بوده برای چی؟ ستون حقوق بشر کوروش گفته من خدای مردوک رو میپرستم. بابا مرد مسلمون، تو اسم مسلمانی؟ عزیز من اون ستون حقوق بشر کی خوند؟ کی پیداش کرد؟ بعد کی ترجمهش کرد؟ همین الان بحث سر اینه که خیلی از خطایی که اون موقع تو ترجمه اولش اشاره شده تو اصلش نیست، یعنی اون وسط چیز اضافه کردن. بعد تو زون حقوق ستون حقوق بشر که نمیتونه مبنای تو قرار بگیره، بعد مبنای ستون حقوق بشر امثال اون مقام یه پیغمبر سر جاش نمیمونه. اینا اومدن الان یه قبری هم پیدا کردن برای قبر حضرت عیسی. خب بسم الله دیگه آیه قرآن بذار کنار، عیسی زنده است. میگن آقا the lost temple of Jesus، معبد گم شده مسیح. بله اومدن داره ادعا میکنه بر مبنای سند پیدا شدن یه استوان. ما جایی که بین آیه قرآن و مساله کشف تاریخی که ممکنه 60 نظریه داشته باشه، نظریه هم یه فرضیه است، معلومه آیه قرآن رو بپذیریم. آقا کوروش کاندیدای ذوالقرنین بودنه، یعنی کسا اصلا کسی که من صحبت باشم نمیفهمن این مسائل رو متاسفانه. ما در قرآن میگه یسالون کنل ذوالقرنین، در از تو در مورد ذوالقرنین میپرسن. ذوالقرنین صفته، اسم که نیستش که. صاحب دو شاخ، صاحب دو امت، صاحب دو قوم، صاحب دو شاخه، اینا معنی قرن میشه دیگه. قرن هم به معنی امته، فی قرون آخرین. پیامبر میفرماد قرن شیطان، شاخ شیطان اینجا ظهور میکنه. این یه بار میشه شاخ شیطان میشه امت شیطان. بعدم با همین وهابی اشاره میکنه، اصلا میفهمه شاخ شیطان اونجا اومد بیرون، یه امت شیطان. یکی قرن میشه شاخ، یکی میشه شاخه، یعنی یک جدا شدن. این صاحب دو شاخ یا دو شاخه یا دو امت. بعد میگه دارن از تو میپرسن و ما تو روایت فراوان داریم که یهودی اومدن پیامبر پرسیدن. اینا مرض داشتن، سوالو درست نمیپرسیدن. که ببین ما تو روایت فراوان داریم که یهودی ها میادن سوال پیامبر پرسیدن، تو تفاسیر داریم. بعد اینا مرض داشتن. مثلا اگه اسم کوروش پادشاه بزرگی بوده، مثلا همون که اسکندر پادشاه بزرگی بوده، اسمش مونده بوده تو تاریخ، تو اون منطقه میشناختن، اینا نگفتن کوروش، عمدن با لقبی که توی کتاب دانیال نبی ازش نقل شده گفتن. تو کتاب دانیال نبی میگه بعل حکرنیم، بعل یعنی صاحب، ها یعنی الف و لام، کرن قرن، نیم مصنع عین میشه ذوالقرنه. دقیقاً میگن ذوالقرنه. اومدن گفتن صاحب دو شاخ کیه مثلا که پیامبر رو به سختی بندازن، به مشقت بندازن. خیلی هم قشنگ آیه قرآن اومد جوابشون رو داد. بابا حداقل اینکه کوروش کاندیدای ذوالقرنین بودنه، یه خورده با چیز بیشتری برخورد بکنی.
اونا برای همین روشن قد دست گذاشتن.
بله اونا میخوان بزنن. یه روزی کوروش گنده میکنن چون تو تورات اومده بود. امروز بعد اون موقع بابا اصلا گیری میگن کوروش یهودی‌ها رو نجات داده. خوب کار کرده. یهودی‌ها موقع دین بودن. چرا نبود این کارو میکرده؟ پیامبر داشتن. آ دانیال پیغمبرشون بوده. حضرت عزیر پیغمبرشون بوده یا عزیز. عزیر میگه قرآن میگه خب پیغمبرشون بوده. عزرا میگن اینا یهودی خودشون. حضرت حبقوق که الان دفنه توی توی سرکان پیغمبرشون بوده. اینا پیامبر داشتن. بله قوم بعدی بودن اذیت میکردن. همین مسلمان هم الان نگاه میکنی وهابی ها ایناشون رو میبینی اینا مسلمان هم اسم پیغمبر هم میبرن. این دلیل نمیشه که ما بگیم اون موقع نواد اصلا یهودی ها رو بود. بابا اون موقع اومده یهودی ها رو نجات داده برشون گردن دوباره اینا خطا کردن. چون اون موقع برگردن الان بعد 2500 فوش بود. چرفیه
زمان تو چه
شرایطی اصلا خدا پدرتو بیام. آقا یه مثال برات میزنم. من مسلمان‌ها به ایران حمله نکردن.
درست.
خب ایرانی‌ها بعدن دیگه مسلمان‌ها به ایران حمله کردن. کلاً دیگه در طول تاریخ ایرانی‌ها بعدن. این چرفیه. اون موقع مسلمان نبودن، جنگ در گرفت، بعدش ایرانی‌ها مسلمان شدن، شیعه شدن، الانم اسلام ناب دست ایرانی‌هاست.
بله.
الحمدلله خوب. اینم ببین آخه چون اون موقع بود یعنی حرفو واقعاً بچگانه است. من میدونم بعضی از این دوستان با من همون خواهشن بیان آقا تو که تو یه بار تو عمر تورات نخوندی ما باور کنی تو این مؤسسه خودم میخوام یه آیه تورات ببینیم. 10 نفر که زبان عبری بلدن میشینیم نصوص رو بررسی میکنیم تو ریشه شناسی کلمه همین بلکه ها کارانه. من یک ماه خودم به شخص وقت گذاشتم با همین. بعد یه چیزی یه جا شنیده همون مبنا طرف قرار میده یه چیکار میکنه نیاد شروع کنه فوش دادن به زوغه. پس همه حرفم این شما از داوود و سلیمانی که بری کتاب تورات و یعنی عهد عتیقه یهودی ها رو بخونی 100% به این نتیجه میرسی نه تنها پیغمبر نبودن هیچ دو تازه آدم های خیلی بدی هم بودن پادشاه های ظالم بودن اما قرآن میگه اینا پیغمبر چون اسمشون آورده. حالا خیلی ها رو اسمشون رو بگید نه بوده بس احتمال اینکه کسی مثل ارسطو افلاطون امثال و اینا پیامبر بوده باشن زیاده منتها حرفاشون به مرور زمان چی شده؟ تحریف شده. کما اینکه گفتیم یه روایتی هم مثلا حالا دوستان چون پرسیده بودن من عرض کردم خودم سوای اصلا بحث روایی ندارم من بحث عقلی دارم مطرح میکنم. سر کوروش هم همینه. مستظر چه عرض میکنم ما اینو یاد گرفتیم انظر الی ما قال ولا تنظر الی من قال. تو به اون گفته کار داشته باش نه به گوینده. امیر مؤمنان میفرماد حرفو گوش کن ببین با آموزهای اسلامیت میخوره بپذیر نمیخوره
نپذیر.
الان یه نفر بیاد الان یهودی شروع کنه بعضی الان این چی شده یهودی ها میگن حضرت داوود علخور بوده من میگم نبود. خیلی جالب من دارم دفاع میکنم چرا چون قرآن من میگه خیلی جالب ها. یعنی ما الان حیثیت حضرت مسیح تو کتاب قرآن ما از مسیح تو انجیل بیشتره. قرآن ما میگه به صلیب کشیده شد انجیل اونا میگه رفت به بالای صلیب کشیده شد اون بالا هم داد میزد گریه میکرد میگفت الا ما شبختنی این عبارت آرامشه خدای خدا چرا منو تنها گذاشتی این بالا. یعنی به خدا داره گلایه میکنه. ما میگه دروغ حضرت مسیح هم چه آدمی نیست اصلا به صلیب کشیده نشد. ما میگیم حضرت مسیح به دنیا آمد حرف زد معجزات به دنیا آمدنشو میگیم اونا کجا آوردن؟
قرآن حالا آبروی مسیحیته.
احسن قرآن آبروی یهودیت هم است. حالا چون مسیح و داوود و سلیمان اسمشون آورده ما میفهمیم خوب بودن. اما در مورد اینا اسمایی نیورده. اما در مورد کوروش که ذوالقرنین داره اشاره میکنه یک کسی مثل یک مفسری مثل علامه طباطبایی میاد میگه انسبه. یعنی من تو تحقیقاتی که کردم علامه طب... میگه بیشترین نسبت با کی داره؟ با کوروش. همین احتمال باید دهنا رو ببنده. امروز این پان ایرانیستا چطور دارن این تبلیغ میکنن؟ خب دارن اسلام میزنن. به بچه‌ها میگیم بابا آروم این کوروشی که دارن بهت میگن خدای مردوک میپرستیده دروغه ها. کوروش یکتاپرست بوده. چرا؟ چون تو قرآن میگه که و آتیناه من کل شیء سببا. اسباب همه چیز در دست کوروش بود. بعد به این جوان هویت بده. بگو این جوان بفهم ما ایرانی ها افتخارم اینه که یکتاپرست بودیم سالها و همیشه بهترین رو انتخاب کردیم. یک روز اون دین انتخاب کردیم. امروز بهترین چی بوده؟ اسلام بوده انتخاب کردیم و باز توی شاخهای اسلامی ما اومدیم چه انتخاب کردیم؟ شیعه.
باز شیعه اسنا اشعری دوازدهم، این هویت ایرانیه، اینوش هویت بده. چه دلیلی داره جلو اسلام وایسته؟ اینا خطر، اینا کسایی که فکر میکنن کار میکنن سوادش هم ندارن، چون بهشون بر نخوره، این سواد تخصصی میخواد. من تو حوزه حدیث سواد ندارم، زنگ میزنم میپرسم میگم آقا رجالش چیه، اونا هم ندارن تو حوزه تورات و عهد عتیق، خواهش از سکوت کنه همین. من عذرم میخوام، طولانی شد دیگه، ببخشید.
دستتون نرد کنستان،
سلامت بشید، خدا نگهدار شما.
داستان صوتی ظهور مسیح و باز هم دو قسمت از این داستان رو براتون در نظر گرفتم. بعضی از دوستان گفته بودن که چرا سه قسمت از داستان رو در هر برنامه پخش نمی‌کنین. دوستان متاسفانه مدت برنامه خیلی زیاد میشه و در برنامه قبلی هم ما 16 دقیقه داستان صوتی داشتیم و اینطوری کل برنامه ما تبدیل میشه به یک داستان صوتی. و تشکر میکنم از تمام عزیزانی که با پیام‌های خیلی خوبشون ما رو دلگرم می‌کنن به ادامه کار. یکی از دوستان نظری داده بودن در خصوص این که این داستان رو به زبان انگلیسی ترجمه و یا زیرنویس کنیم و ما از دوستانی که در این زمینه فعالیتی دارن و تخصص دارن دعوت میکنیم که تا ما رو در این زمینه کمک کنن. بریم این داستان رو با هم بشنویم.
قسمت هشتم. ظهور مسیح.
پیداش کردم. محمده. محمد. محمد.
به به به، چشمم روشن، با مسلمونا ریختی رو هم. تو که این همه ازشون متنفر بودی، شدیداً منحرف شدی، رفت به یه کار شادری.
برو جیسون، بذار به کارام برسم. سلام محمد.
سلام آدریان، چطوری؟ با من کاری داشتی؟
آره، اگه ممکنه چند دقیقه وقت تو بگیرم، موضوع خیلی مهمیه محمد.
بله بله حتما، خوشحال میشم اگه بتونم کمکی کنم.
من الان کلاس دارم بچه ها، بعدش میام برام تعریف کن که چی شد که منحرف شدی آدریان.
برو اینقدر مسخره بازی در نیار، اینجا کتابخونه است، برو تا ننداختنمون بیرون.
میبینمت آقای منحرف، ما رفتیم. گود بای.
خدافظ. محمد شما توی دینتون مسیح رو قبول دارین؟
میخوای مسلمون بشی؟ ماجرا چیه؟ معلومه که مسیح رو قبول داری. کلی تو قرآن کتاب آسمونیمون درباره مسیح توضیحات کاملی داده.
تو حسین رو میشناسی؟
منظورت از حسین؟ امام حسین امام سوم شیعیانه؟ من سنیم آدریان. از حسین اطلاعاتی دارم، ولی اگه میخوای اطلاعات کاملی به دست بیاری باید بریم پیش رفیقم علی. آره رفیقم علی شیعه است، خیلی هم پسر گلیه.
الان وقت داری بریم پیشش؟
بله که وقت دارم. پشو بریم خونه سلام. بریم در خونهشو.
بریم، تو راه هم کلی سوال ازت دارم. راستش با ذهنیتی که از شما مسلمونا داشتم از تو خیلی بدم میومد، ولی الان حس خوبی بهت دارم. ممنونم محمد. محمد، درباره پدر، پسر و روح القدس توی کتابتون چیزی گفته شده؟
بله بله، اتفاقا الان قرآنم هم همرامه. بذار پیداش بکنم. آها، توی سوره نساء آیه 171 اومده که ای اهل کتاب در دین خود غلو مکنید و درباره خدا جز سخن درست مگویید. مسیح عیسی ابن مریم فقط پیامبر خدا و کلمه اوست که آن را به سوی مریم افکنده و روحی از جانب اوست. پس به خدا و پیامبرانش ایمان بیاورید و نگویید خدا سگانه است. باز ایستید که برای شما بهتر است. خدا فقط معبود یگانه است، منزه از آن است که برای او فرزندی باشد. آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است از آن اوست و خداوند بس کارساز است. یه آیه بعدش که میگه مسیح از این که بنده خدا باشد هرگز عبا نمی ورزد و فرشتگان مقرب نیز عبا ندارند و هر کس از پرستش او امتناع ورزد و بزرگی فروشد به زودی همه آنان را به سوی خود گرد می آورد.
یه نکته دیگه که خیلی برام مهمه این که درباره به صلیب کشیدن مسیح چی گفته؟
اتفاقا تو همین سوره نساء آیه 157 خداوند فرمودن که و گفته ایشان که ما مسیح عیسی ابن مریم پیامبر خدا را کشتیم و حال آنکه آنان او را نکشتند و مصلوبش نکردند، لیکن امر بر آنان مشتبه شد و کسانی که درباره او اختلاف کردند قطعا در مورد او دچار شک شدند جز آنکه از گمان پیروی میکنند و یقینا او را نکشتند. تو آیه بعدش هم فرمودن که بلکه خدا او را به سوی خود بالا برده و خدا توانا و حکیم است و از اهل کتاب کسی نیست مگر آنکه پیش از مرگ خود حتما به او ایمان می آورد و روز قیامت عیسی نیز بر آنان شاهد خواهد بود.
خدا من مرا از دست اینها نجات خواهد و به او خواهد رسند. اینها نمی توانند مرا بکشند.
توی خواب منم دقیقا همین اتفاق افتاد.
چی؟ چه خوابی دیدی؟
همین که مسیح به آسمونا رفت و دشمنان خدا نتونستن مسیح رو شهید کنن.
جالبه، تو همچین خواب مهم می دیدی؟ اصلا فکر نکنی اتفاق ساده بوده؟
نه، می دونم اون یه خواب معمولی نبوده. حسی که تو این خواب داشتم کاملا جدید بود. محمد، تو که اینقدر آدم خوب و باحالی هستی، پس چرا توی اینترنت مسلمونا رو جنایتکار و وحشی نشون میدن؟
همون جوری که دین مسیحی ها رو عوض کردن و به انحراف کشوندن، یه اسلام دروغین هم ساختن که دین واقعی اسلام رو منحرف کنن. مثلا این که چرا کشیشان نباید ازدواج بکنن؟ مگه میشه خدا یه نیازی رو قرار بده راه درستش رو به اون نشون نده؟ مگه میشه یه نیاز به این مهمی که ادامه دهنده نسل بشریت هست رو حذف کنه؟ اصلا منم یه سوال دارم، مگه توی کتاب لاویان باب 11 آیه 78 نگفته که گوشت خوک حرومه؟ یا توی کتاب افسیان باب 5 آیه 18 خوردن الکل و حروم اعلام نکرده؟ پس چرا مسیحی‌ها گوشت خوک و مشروب می‌خورن که این همه ضررهای شدید جسمی داره یا مشکلات خیلی شدید اجتماعی به وجود میاره؟
محمد جان، من ورزشکارم، من خودم شخصا مشروب نمی‌خورم چون عقلم به هم میگه که چیزی که عقل رو زائل می‌کنه از بین می‌بره نباید استفاده کرد. ممکنه موقع مشروب خوردن ندونم چه کارایی ازم سر میزنه، ولی الان برای من یه سوال پیش اومد. یعنی شما مسلمونا هیچ کدومتون مشروب نمیخورید؟ من خودم توی تلویزیون دیدم که پادشاه عربستان که یه فرد کاملا دینی توی کشورشه داره مشروب میخوره.
این دقیقاً همون نکته‌ایه که گفتم. انحراف و تحریف دین واقعی توسط یه سری آدمای مذهبی نما انجام میشه که دستشون با غربی‌ها توی کاسه است. اونا پول مردم رو دربست در اختیار اهداف کثیف دشمنا قرار میدن.
توی ذهنم کلی سوالی که میخوام از دوستت بپرسم. راستی اسمش چی بود؟
علی. حالا صف کن ببینیش، عاشقش میشی.
ای پسر، باسوام، تو اسمت آدریانه؟
بله، شما؟
من اومدم زودتر بفرستم پیش مسیح. مگه همینو نمیخوای؟ نه.
این دیگه کی؟
تو کی هستی؟
من پول میگیرم جنازه تحویل میدم. شما دوتا بچه فکر میکنید به همین راحتی میتونی همه کازه کوزه ما رو برزید به هم؟
این چی میگه آدریان؟ بد جوری قاطیه ها.
ببین پسر، من از تو رئیسات نمیترسم. اون کسی که منو تو اینجای راه آورده و حفظ کرده تو بقیه راه هم هوامو داره.
که نمیترسی نه؟ خیلی خوبه. بسیار خوب.
ظهور مسیح قسمت نهم.
که نمی ترسی نه؟ خیلی خوب، بسیار خوب.
آخ کتفم،
چی شدی آدریان؟
وحشی آدم کش، جوون مردم رو کشتی.
آدریان چی شده؟ آدریان این شرف قاتل چرا لنه؟ بگیر پست بده کتیف
بده که اومد اصافت
لعنتی.
چی شدی؟
فقط چند ثانیه دیر رسیدم. چی کار کردی با خودت رفیق؟ خدا را شکر که تیر به کتفت خورد آدریان. محمد محکم محل خونریزی رو نگه دار تا زنگ بزنم به
جیسون.
خوب آدریان. سلام برای به مسیحتون برسید.
نامت از پاش میزنی جیسون. آدریان
دارم میمیرم.
جیسون
دارم میمیرم.
خدای چیکار کنم؟ الو اورژانس، دو نفر تو خیابون نزدیک دانشگاه تیر خوردن. سریعا آمبولانس بفرستید. خواهش میکنم، فقط سریع، هرچی سریع تر. خواهش میکنم.
جیسون چرا این کارو کردی؟ چون مگه نرفته بودی سر کلاس پسر؟
تو رو تنها بذارم کجا برم آخه؟ آدریان فکر کنم من دارم میمیرم. آدریان
جیسون صحبت نکن، صحبت نکن، الان آمبولانس میرسه.
بچه ها خواهش میکنم آرومتر، خیلی خون ازت رفته جیسون. آدریان آرومش کن، خواهش میکنم آروم باشید، الان آمبولانس میرسه. خدای من
آدریان،
خدای من چیکار کنم؟
من هیچ وقت نمیخواستم تنهاد بذارم، فقط میخواستم از این کار منصرفت کنم.
جیسون تو رو به مسیح طاقت بیار، الان کمک میرسه جیسون.
آدریان کاش که اون روزی که گفتی میخوای کلاس رو به هم بریزیم میگفتم آره، تو آخر این کارایی. کاش که وقتی رفتیم کلیسا و تو گفتی هیجان داره، من نمیگفتم عاشق هیجان، آخر منو به کشتن دادی.
جیسون تو لحظه مرگم دست از مسخره بازی بر نمیداری.
من چرا با تو دوست شدم؟
جیسون نه، منو تنها نذار رفیق، تو رو به مسیح منو تنها نذار. محمد جیسون جواب بده، چه بلایی سرت اومده جیسون؟ جیسون
بیاین اینجا، بیاین.
آدریان، جیسون، بچه آمبولانس اومد. آروم باشید، فقط خواهش میکنم یکم طاقت بگیرید. خواهش میکنم بیاین اینجا بچه ها، فقط یکم طاقت بگیرید. خواهش میکنم، خدا کمک کن، خدا کمک کن.
آدریان، آدریان، بهوشی.
آی کتفم محمد.
تکون نخور آدریان، تکون نخور، کتف تازه عمل شده، نباید زیاد تکونش بدی.
محمد، جیسون کجاست؟
راستش جیسون
چی شده؟ چه بلایی سرش اومده؟
دکترها گفتن رفته تو کما، معلوم نیست کی به هوش بیاد.
وای آدم کشای کثیف، منو ببر پیش جیسون.
بذار ببینم دکترها اجازه میدن یا نه.
من اجازه حالیم نیست، من باید جیسون رو ببینم.
کجا میری؟ خیلی خوب، خیلی خوب، توی اون راه روه. البته اون قسمت تحت نظارت ویژه سا، آخه رات نمیدن اونجا. چرا اینطوری میکنی آخه آدریان؟
تو همینجا باش. جیسون رفیق گلم، چرا اینطوری شد؟ تو رو خدا بلند شو، حالا من تنهایی چطور ادامه بدم؟ یا مسیح خودت کمکم کن. رفیق عزیزم، بهت قول میدم این راهو ادامه میدم. جیسون، نمیذارم این ماجرا اینطوری تموم بشه.
آقا شما اینجا چی کار میکنید؟ بفرمایید بیرون. مگه نمیبینید اینجا بخش ویژه است؟ اصلا چطور شما اومدی تو؟
تنها رفیقم آقای دکتر، بذار پیشش باشم، فقط چند دقیقه.
بله میفهمم، فقط سریعتر. ممنون میشم، ایشالله حالشون خوب میشه.
آقای دکتر شما مسلمونید؟
بله من مسلمونم.
لطف کنید برای دوستم دعا کنید.
بله حتما، خدا تو همه دلهای مهربون هستش، ایشالله حالش خوب میشه.
جیسون من میرم پیش محمد، همین امروز خودمو به علی میرسونم. زیاد طول نمیکشه رفیق، همه نقشه هاشون رو نقشه براب میکنن. خداحافظ جیسون عزیزم. محمد وسایلم کو؟ کیفم کجاست؟ همه اون اسناد توی اون کیفه.
نگران نباش، وسایلت تو کمدت، الان میرم برات میارمش.
محمد بود و فقط سری بیارش، تا پیشم نباشه آروم نیستم.
باشه باشه.
محمد بریم.
کجا بریم آخه؟ بابا تو تیر خوردی مثلا، باید بستری بشی.
من رفیقم تو یه قدمی مرگ محمد، تو میگی بخوابم استراحت کنم؟ مسیح لحظه به لحظه داره کمکمون میکنه، وگرنه الان هم من و هم جیسون مرده بودیم و تموم. بریم محمد.
دوستان عید کجا میرید؟ هر کسی یه جایی میره، بالاخره مسافرت میرن، این ور اون ور میرن، سفرهای مختلف، آنتالیا، ایتالیا،
زیارت
چیزی ها.
تا حالا شده اسمس براتون بیاد بیاییم بریم راهیان نور؟
نه تا حالا نیمدم چیزی به هیچ عنوان. راهیان نور رفتی تا لای رضا؟
نه تا حالا نشده برم.
دوست داری مثل اینکه بری بری؟
خیلی دوست دارم.
منم خیلی دوست دارم، تا حالا جور نشده برم، نمیدونم چرا.
جور که میشه، خودمون یه ذره تنبلی میکنه.
راست میگی، یعنی استارتشو بزنی و رفتی ها، استارت ما نمیزنی.
آره واقعا نمیدونم، یه بعد یه برنامه ریزی بکنیم.
حالا چرا باید بریم اصلا؟ چه خبره مگه؟ برای چی باید بریم؟
خب مثل که یه سوالی کردی که نمیتونم جوابتو بدم. ولی سوالت هم بدون جواب نمیذارم.
چجوری؟
دوباره میرم سمت کتاب گنجینه آسمانی شهید مرتضی آبینی.
تو این کتابو ازت بگیرم کلا فکر کنم دیگه ساکت شی. حرفی نداری برای گفتن ها.
متن خیلی جالبی داره. حالا من یه تیکه از این متن رو میخونم که خیلی قشنگه. امسال عید هم گروهی از بچه‌ها آمده اند تا دو کوهه از قصه دق نکنند. تو را دوست می‌دارم ای دو کوهه، تو را دوست دارم که بوی بهشت می‌دهی، تو را دوست دارم که دامنت برای یک بار هم آلوده نشد،
تو را دوست دارم که به بودنم هستی دادی، تو را دوست دارم که تو با حسینم آشنا کردی، تو را دوست دارم که زندگی را تو برایم تفسیر کردی.
این همه مغموم مباش دو کوهه، امام رفت اما راه او باقی است، دیر نیست آن روز که روح تو عالم را تسخیر کند و نام تو و خاک تو و پرچمهایت مظهر عدالت خواهی شوند. دو کوهه، آیا دوست داری که پادگان یاران امام مهدی نیز باشی؟ پس منتظر باش.
دو کوهه، آیا دوست داری که پادگان یاران امام مهدی نیز باشی؟ پس منتظر باش.
پس منتظر باش.
دوستان عزیز، رسیدیم به پادکست این برنامه، پادکست تولیدی بچه های رادیو مصاف به نام الغیب، که فکر میکنم خیلی شنیدنی شده باشه. بریم ببینیم برای این برنامه چه کردن.
قص عليك من أنبائها.
آیه قرآن 101 اعراف، این قریه هایی که ما از خبرهای آنها بر تو میخوانیم، پیغمبرانشان با حجت ها سویشان آمدند.
ولقد جاءتهم رسلهم بالبینات.
و با آن چیزها که قبلا به تکذیب آن پرداخته بودند ایمان آور نبودند. این چنین بر دلهای کفار خدا مهر می نهد. میگه اینایی که تو الان ای پیامبر با اینا درگیری، شبیه به اینا بدتر از اینا قبلا بودن. خب نابودشون هم کردیم. خیلی هم جدی لفظی که استفاده میکنه خیلی اساسی ها می زنه. با بدترین عذاب هم نابود کرد. صاعقه اومد، از آسمون سنگ بارید، زلزله، طوفان. قوم نوح باز توی اینا ویژه است. به خاطر من روی قوم نوح دست میزنم. چرا؟ خود خدا میگه قوم نوح از قبل اینا، خب انهم کانو هم اظلم و اطغا، از همشون ظالمتر، از همشون طغیانگرتر بودن و پدر سوختگی اینو از همه اونا بیشتر بود. باز یعنی قوم نوح باز توی اینا چی هست؟ بسیار شاخص و ویژه. این قوم یه سری ویژگی ها دارن، اون ویژگی ها رو وقتی شما می بررسی و آنالیز میکنی اصلا خندتون میگیره، اینقدر که شباهت دارن به مردم آخر زمان، اینقدر که شباهت دارن به مردم آخر زمان، در نهایت یک تصفیه اساسی صورت گرفته. این آیه اینه، یک نفر کافر رو این زمین باقی نگذارد و نگذاشت، یک نفر. موجی اومد که رو کوه بود، طرف رفت زیر موجا. تصور یه موجی تو این ارتفاع دیدن ما رو به وحشت میندازه. یعنی این پیامبران با جامعه اطراف خودشون، با فرهنگ عمومی اون مردم دارن صحبت میکنن. قوم نوح چیزایی رو قبول داشتن که میدیدن. اصلا در مورد فضای نادیدنی، فضای غیب، اصلا بحث کردن تو این چیزو بیفایده میدونستن. ببین مرحوم علامه طباطبایی صاحب المیزان چی میفهمه. ایشون میگه این طرز گفتار که اینقدر از فعل رعیه استفاده میکنه، میبینیم نمیبینیم، خیلی زیباست. یه بار عربی قرآن میخونی ببین دقت میکنی که چرا قوم نوح و خدا گیر داده این رعیه و اینا استفاده میکنه. میگه این طرز گفتار در نتیجه طرز تفکر خاصی، تفکری که از ندیدن چیزی نبودن آن را نتیجه میگیره. آیا این امروز ما مبتلا نیستیم بهش؟ نمیبینیم پس نیست. آیا این حرف صحیحه؟ نمیبینیم پس نیست؟ به هیچ وجه. اما آنچه که تو دنیا امروز داره اتفاق میفته همینه ها. روح نمیبینیم پس خدا نمیبینیم، جهان آخرت نمیبینیم، جن نمیبینیم نیست. هر آنچه را که نمیبینند قبول ندارند. پاسخ نوح هم دقیقا تو همین راستاست. قال یا قوم، گفت ای قوم، ارأیتم، از چه فعل استفاده کرد؟ رأیه. این کنت علی بینه، اگه من یه بینه من ربی خب رحمتی به من داده باشه، من اندهو فعمیت علیکم. چی؟ عمیه از چی میاد؟ اعما یعنی چی؟ کور. میگه شاید یه چیزی به ام داده تو کوری نمیبینی. آیا اینا کور بودن؟ چه کوری مد نظره؟ کور عقلی. کور عقلی مد نظره. خیلی قشنگ جواب میده. نوح هم با ریشه رعیف پاسخ میده. پیغمبره دیگه اینجور صحبت نکردن ها. حضرت نوح اینجور صحبت میکنه. خدام از ریشه رعیف استفاده میکنه. وصنع الفلک به اعیننا.
وصنع الفلک به اعیننا و وحینا ولا تخاطب.
ای نوح وقتی تصویر کشتی ساز میکنه، کشتی رو بساز مقابل چی؟ چشم ما. خدا چشم داره؟ داره قشنگ به اینا میفهمونه این مطلب یعنی چی. جای دیگه باز، تجری کشتی جریان داشت به اعیننا.
تجری به اعیننا جزاء لمن.
کشتی رو آب میرفت، بازم زیر چشم ما، زیر نظر ما بود. خدا عمدن چون اینا از رعیه و چشم استفاده میکنه، با رعیه و چشم جواب میده. این شاهکاره قرآن خدا بکنه. آخر الزمان هم همینه عزیزم. کیا تو آخر الزمان پیروز این جریانن؟ یؤمنونه بالغیب. برای صحبت عاشق ندیده ها شدنه. امام زمان دیدید؟ چرا مردم به معجزه نوح ایمان نیاوردن با اینکه کشتی رو دیدن اینجوری شد؟ این سوال ماست. این ویژگی شاخص است که توی عده میشه. یعنی دیدن همه چی شد. تو ماجرای کربلا ابوالفضل گفت اینجا دیگه تمام کن. اینم دیگه پیش نبر. این کارم میدونی وقتی شمر آمد ابوالفضل بهش گفت برگرد الان. من برات حق و ناسایی که دستت از این شهدای قبلی رو پس میگیرم. نه پسر نوح بگید کان منل بود از غرق شده، نه که الان غرق باشه. یه جا آیه قرآن داریم قبل اینکه طوفان بیاد خود اینجوری میکنه، میگه قصه نخور برای مغرقین. یعنی لیست غرق شده آماده است. از قبل غرق شده کسی که این کارو میکنه، کسی که سر امام زمانشو بریده مثل شم، این از قبل آروم آروم شم شده، از قبل شم بوده. این اصلا تفاوت تو نگاه نوح و پسرشه. پسر نوح گوش کنید، از طوفان همین آبو میبینه، اما نوح حرف دیگری میزنه. میگه قال لا عاصم الیوم من امر الله. حضرت نوح نمیگه طوفان، میگه چی؟ امر الله. میگه این امر خداست. حالا یک بار در قالب طوفان آمده، یک بار در قالب زلزله میاد، یک بار در قالب یه قوم ستمگری که میریزه توی کشوری. او امر الهی میبینه، فقط طوفان میبینه. وقتی تو آب ببینی باید فرار کنی بری خشکی، خیلی واضحه. اما خشکی نمون تو زمین. حضرت حجت هم با عنوان امر الهی ازش یاد شده ها، حواستون هست؟ ما به امامون قرآن میگه اطیع الله و اطیع الرسول و صاحبان امر. قرآن اینا رو گفته ها، برای کسی که عقل بشه به کار بندازه، یه تفکرون
فکر کنه بد نیست. فکر کنه بد نیست.
با عقلت باید برسی. میگه زیباترین و نیکوترین آفریده خداوند متعال عقله. میگه خدا عقل و آفرید، گفت بچرخ ببینمت. روایت داریم گفت همونی که میخواستم. یه خالق لذت میبره از این مخلوق خودش، گفت همونی که من میخواستم. واقعا چجوری اون نفر غایب تو فهمیدی نیست؟ استاد نیومده. کجا فهمیدی نیومده؟ میگه نیستش که، چون یه اومدنی بوده. ها؟ استدلال عقلی کردین. تمام حرف اینا اینه. من نمیبینم. کو خودت نشون بده ببینم. کو اون عذاب رو برده بیار ببینم. من که نمیبینمش که. جالب اینجاست نوح حاضر استدلال بیاره، اما اینا حاضر نیستن استدلال نوح چیکار بکنن؟ گوش کنن، نمیخواد گوش کنه. میگه حرف نزن برو. هیچ کس نمیتونه بگه من نمیبینم پس نیست. بگه من نمیبینم، حداقل باید بگه نمیدونم هست یا نیست. شاید تو نمیدونی. متوجه؟ از این ندانسته ها چقدر داریم؟ او تا دلتون میخواد. تو شاید نمیبینی، علمش رو نداری. نوح یه علمی داره که اینا ندارن دسترسی، که یک طوفانی میخواد بگید بیا. آیا با اون لوله آزمایش اونا این طوفان قابلیت اصلا بررسی داره؟ بگید به هیچ وجه نداره. و پیشبینیش اینه که در وسط همین بیابون کشتی به این بزرگی دچار تلاطم خواهد شد، مگه اینکه باز همون کشتی هم خدا رحم کنه که جون سالم به در بره، وگرنه امواج میشکنه بشه. اما مگه این حرف باور کردنیه؟ خودتونو بذارید جا قومن. با کدام مبنای علمی؟ این حرف برای قومی که تمام معرفت و شناختشون منحصر به چارچوب‌های محسوس مادی به یه شوخی بیشتر شبیه نیست. غیر اینه؟ بگو یه حکومت جهانی خواهد شد. در رند خو و چی کنار هم آروم خواهند گرفت. باورت میشه مردم دست میکنن تو جیبم پول و بخورش شوخی نه باور. به خدا یارو غذاهاشو میاره میگه بیاید بخورید، آقا ملت میگن تو رو خدا نسیریم دیگه نمیخوام. مگه میشه؟ آ یه سوال، نوح اینجور چیزا رد میکرد؟ بینایی شنوایی ها اینا رد به هیچ وجه. میگفت یه چیزایی هست از اینم بالاتر، یعنی من چیزی رو قبول دارم که وسیع‌تره، پخش‌تره. تو چیزی رو قبول داری که چی؟ جزئی‌تره. به همون عقل جزئی نگر خودت داری چی میکنی؟ جالب، خدا میگه منم قبول دارم این 5 تا حسی رو که شما قبول دارید، منتها شما قبول ندارید که اون طوفانه میخواد بیاد. گرفته چی شد؟ تمام داستان سر اینه. میگه چه روزها که یک بیخ غروب شد نیامدی، چه بغزها که در گلو رسوب شد نیامدی. خلیل آتشین سخن تبر به دوش بود شکن، خدای من دوباره سنگ و چوب شد نیامدی. برای ما که دل شکسته ایم و خسته ایم نه، ولی برای عده چه خوب شد نیامدی. تمام روزهای هفته را در انتظار جمعه ام، دوباره صبح زور غروب شد نیامدی.
یا ابن الحسن این شب ها صاحب از آقا عطرت پیچیده اینجا، خودت کجایی؟
دوستان عزیز، چند روز اول سال نو رو تو ایام فاطمیه قرار داریم. چه خوبه که تو این ایام یه مقدار مطالعه داشته باشیم در مورد اتفاقاتی که تو اون ایام افتاده، خیلی مهمه. یه مقدار حضرت فاطمه رو بیشتر بشناسیم. خلاصه بی بهره نباشیم از این ایام، دست خالی نباشیم.
و چقدر خوبه لحظه سال تحویل کنار سفرهای حفصینمون برای ظهور حضرت مهدی عجل الله دعا بکنیم و تعجیل ظهور ایشون رو از مادرشون حضرت زهرا سلام الله علیها بخوایم.
درون در زد این دل، همه جا سر زد این دل، اما نشد. هرچی که بدی بود دیدم، مادر خوشی بود چشیدم، مادر دروا نشد. یا زهرا یه نگاه کنی تموم همه یه غم و دردا، یا زهرا یه نگاه کنی تموم همه یه غم و دردا. مادر به فدای اسمت جونم، همه عمرم مدیونم، مدیون تو. کاشکی بخری این دل رو، آخر بذارن اسمم رو، مادر مجنون تو. یا زهرا یه نگاه کنی تموم همه یه غم و دردا، یا زهرا.
دوستان عزیز، میخوایم یه نگاه خیلی سریع داشته باشیم به نظرهایی که برامون فرستادین. آقا محمد، آقا میلاد، یه اخراجی، آرونیکا، علی آقا پیشنهاد داده بودن داستان ظهور مسیح زیرنویس و یا دوبله بشه. ایمان، سعادت، طلا، میریام، سروش، مهران، نرجس، بانیالی، امید، اب، سائی، آسمان آبی، سید جواد. ندارم یعنی چی؟ آخه اسم ندارم.
پیشنهادهای خیلی خوبی داده بودین برای موضوعاتی که میشه ازش برنامه ساخت، مثل جنگ سپاه اسلام با سپاه ایران و یا موضوع ولایت فقیه که واقعا جای کار داره. ام بی، مسافر پیاده، ساعدی، مهدی و خیلی دیگه از دوستانی که با نظراتشون ما رو حسابی مورد لطف خودشون قرار دادن. هم پیشنهادهای خوبی داده بودن، هم انتقادهای خیلی خوبی شده بود.
برنامه قبل صحبت‌های از آقا ماشاءالله رو براتون پخش کردیم که این هفته هم صحبت‌های دیگه از آقا ماشاءالله براتون در نظر گرفتم که با هم دیگه پای صحبت ایشون میشیم.
هر چیزی که انسان در دنیا داره ذاتاً ناماندگاره. ما اندکم ینفر، من زیبایی دارم از بین میره. میگم فلان الهه زیبایی، زیباییش تو بینیش بود، انقدر این قشنگ بود، بعد که مرد همه میرفتن بالا سرش، از بوی بدش بینی خودشونو میگرفتن. اونجا بینیه الهه زیبایی بود، اینجا همه بینی خفه نشه. ما چیکار کنیم؟ اگر کسی سرمایه هایی که داره با خدا معامله کنه ماندگار میشه. یکی آقا امام صادق بنا به نقلی صحبت کردن، یه قربونی کردن، بعد به اون خادم گفتن چی شد؟ خادم گفت آقا همش رفت کله پاچش مون. به تعبیر من مثلا آقا فرمود نه، همش مون کله پاچش رفت. اونی که دادی آقا خدا منو زیبا آفریده، با خدا معامله کن، خوشنودی خدا نصیب تو میشه و بالاتر از خوشنودی خدا نداره. خدا یا خدا به من قدرت داده، خدا حالا ثروت داده، خدا جوانی داده، خدا فلان. این یه مطلب. دومی که یادتون باشه رفقا، این جمله رو به ذهن شریفتون بسپارید. حاصل علی قاضی و بزرگان تکرار میکردن و میگفتن در اون زمان که ما ابدیت در پیش رو داریم، ما ماندگار نیستیم. هر تصمیمی تو زندگیتون میگیرید در مسیر ابدیت بسنجید. همین امروز، همین امروز یکی از شاگردان من اومد خداویزی کرد رفت برای امریکا. ولی جالبه که آقا من دوست داشتم فقط بعد از با این ندوه پرواز ما باشه، یعنی با این تفکر داره میره ایالات متحده طرف واشنگتن هم بعد بره بیاد و بره بمونه، ولی داره میره با سی دی و کتاب علامه که شما کتابشون خوندین. و من به او هم گفتم محمد تو ابد در پیش داری، اگه 120 سالم عمر با عزت خدا به شما داد وقت از فیما آتاک الله ادار الاخره، دائم خدا رو جستجو کنید از آنچه در دنیا دارید، دنیا برای شما خلق شد. آقا خورشید با عظمت امروز برای تو تابی، دقیقاً برای تو تابی که تو بدونی روز که یه شب که یک عبودیت بکنی. حدیث دارید که بنده ای من همه رو برای تو خلق کرد، تو رو برای خودم خلق کرد، دنیا ما رو شکار نکنه، نفس ما رو شکار نکنه.
دوستان عزیز فکر میکنم اینو همتون شنیده باشین که صدام سخنرانی که توی عراق داشت قبل از حمله به ایران ناقص میذاره، بعد میگه بقیهش رو من از توی تهران صحبت میکنم. چرا انقدر مطمئن بود؟ یعنی نمیاد که خودش رو ضایع کنه، مطمئن بوده که میتونه بقیهش رو بره اونجا،
چون که بزرگترین ارتش دنیا رو با بیشترین امکانات در اختیارش گذاشته بودن و تمام ابرقدرت‌ها داشتن ازش پشتیبانی میکردند.
فرانسه هواپیما میفرستاد با خلبان، پیشرفته ترین هواپیماها. حالا وضعیت ایران چی بود؟ منافقین ریخته بودن با اسلحه، درگیری‌های داخلی، یعنی یک کشوری که تازه هنوز شکل نگرفته و به هم ریخته است، خب خیلی راحت میتونه بره بگیره.
خیلی جالبه که بدونید نفربرهای زرهی و تانکای برزیلی تویوتاهای سفارشی ژاپنی با باکایی به گنجایش 180 لیتر بنزین که مشخصاً برای یه سری از عملیات‌های خاص طراحی شدن.
یعنی اومدن ماشین طراحی کردن برای یه عملیات خاصی که عراق میخواد حمله کنه ماشین ویژه‌شو داشته باشه. اینطوری پشتیبانی میشده. فکرش هم نمیکردن که وقتی وارد آبادان میشن کسی نبود که، مردم با کمترین امکانات اونجا وایستادن، جوانامون ریختن اونجا جلوی قوی ترین ارتش وایستادن. واقعا نباید ما به اینا بپردازیم، نباید به جوانا بگیم چه خبر بوده، چه اتفاقی اونجا میفته، چرا با فرمول جور در نمیاد این قضیه.
دوستان عزیز، من یه قسمتی از کتاب گنجینه آسمانی شهید مرتضی آبینی رو میخونم که به حال و هوای جوانای اون روز نزدیک بشیم. کجا از مرگ میهراسد آن کس که به جاودانگی روح در جوار رحمت حق آگاه است، و این چنین اگر یک دست تو نیز هدیه راه خدا شود، باز هم با آن دست دیگری که باقی است به جبهه ها میشتابی. وقتی که اسوه تو آن تمثیل مطلق وفاداری عباس ابن علی علیه السلام باشد، چه باک اگر هر دو دست تو نیز هدیه راه خدا شود. آن آستین خالی که با باد این سوی و آن سوی می شود نشانه مردانگی است، و این که تو به عهدی که با ابوالفضل بسته ای وفاداری. چیست آن عهد؟ مبادا امام را تنها بگذاری.
رزمنده هایی که دو جبهه بودند یه زمانه بیکار می شدند، خب عملیاتی نبوده، زمان استراحتشون بوده. حتما تو خاطرات رزمنده ها شنیدین که زمان هایی هم به استراحت و تفریح هم می پرداختن در جبهه ها، که یه وقتایی تو همین شوخی ها خنده ها اتفاقات خیلی عجیبی می افتاد. دیگه بیشتر از این نمیخوام براتون توضیح بدم، دعوت میکنم ازتون که بریم پای یکی دیگه از خاطرات حاج رضا بشینیم و ببینیم ماجرای گلیاپوت چیه که این همه با هم صحبت کنیم.
جماعت یه دنیا فرقه، عین دیدن و شنیدن. برید از اونا بپرسید که شنیده ها رو دیدن. راز سنگرای عشقا باید از ستاره پرسید. التهاب تشنه ها
حاجی، حالا چند تا از خاطره های تو منطقه را بگیم. اتفاقایی که اونجا می افتاد تو منطقه، شهید شدن و رفیقت مثلا شهید می شد، چجوری بود؟ آدم خب اصلا دیگه نمی‌تونه.
ببینید ما یه رفیق داشتیم به نام خدا رحمت کنه، بچه تربت بود، علی عامر جولیده. یه روزی ما می‌خواستیم عکس بگیریم تو منطقه گیلان غرب. این خب می‌خواست بیاد داخله، گفتم علی واسه کنار ما عکس بگیریم. بعد گفت نه دوست دارم این عکس رو بگیریم یادگاری، بعدم پشیمون میشی، بذار پیشت بمونه. گفتیم که بیشن هرچی بگیم تعریف نیستیم، بیا شما واسه عکس بگیریم. عکس گرفتیم رفت. علی عامر صدای خیلی خوبی هم داشت، واقعا میخوند. یه احترام خاصی هم واسه همه بچه ها قائل بود، به ما هم یه احترامی میذاشت. یه علی عامر ما رفتیم خیلی هم من تا بعد از اونجا، بعد از گیلان غرب آره اومدیم باز دوباره حاج عمران عراق. روز بود، خب یه حالتی بیکاری هم بود و دیدبانی هم بودن و خب خوابمون هم کرده بودم و نشسته بودیم، بچه ها بازی میکردن گلیا پوچ بازی میکردن. بعد اینه که میخوام بگم بعد اون جریاناتی که واحد ما واقعا فرمانده و اینا شهید شده بودن، بچه ها محبه این رفت بودن تو اون تثبیت اون خط. بعد از اون هاست دیگه، تا همین 45 روز این اتفاق افتاده. حالا شما فکر کن روز 40 میشه، روز 30 میشه، حالا دقیقا یادم میاد. بچه ها گلیا پوچ بازی میکردن، یه خمپاره 80 اومد خورد دم در سنگر. خب تو سنگر فانوس بود، این سنگر پایین بود، فانوس بود، فانوس ترکون. همه ریختن بیرون به جز علی عامر که جلو در نشسته بود، همونجا افتاده بود. بعد که خاک خوابید برگشتیم، سر علی عامر تو این قسمت بلند شد و خون فرپاره زد برگشت، یعنی فهمیدیم تکش خود تو سرش، دستاش باز شد، همه دستا پوچ شده بود، گل تو دست علی عامر بود، یعنی دست علی عامر مونده بود که دوتا دستاشو بیاره گل رو تنگ کن. که واقعا یه بند خدای قشنگ گفت، گفت گل اصلی رو علی عامر زد، گل طلایی به قولیار گفتنی به درجه رفیع شهادت نایل آمد. واقعا آدم خوب بود، خیلی بچه نازی بود که بعد از اون من خودم یه حالت دپرس بهم دست، یه حالت افسردگی بهم دست داد. باور کنید که دو روز چون خیلی دوستش داشتیم افسرده بودیم. همه دست دوست شده بود، گل تو دست علی عامر بود، گل اصلی رو علی عامر زد.
آیا میخواهی سربازان لشکر رسول الله را بشناسی؟ بیا و ببین. آن یک رزمنده کشاورز بود و این یک طلبه است، و آن دیگری در یک مغازه گمنام در یکی از خیابانهای مشهد لبنیات فروشی دارد، و به راستی آن چیست که همه ما را در این نخلستانها گرد آورده است، تو خود جواب را می دانی.
بعضی از ماها تند میریم، بعضی هامونم کند. همینقدر میدونم که مسیر هممون درست درست نیست، و اینکه دلمون آروم نمیشه از دین داریمون. میدونم شما هم از دینی که ما داریم راضی نیستین آقا جان. میشه زودتر بیاین تا اینقدر تندروها دین جدتون پیامبر رو زخمی نکنن؟ میشه زودتر بیاین و دست همه ما رو بگیرین؟ و دین حقیقی جدتون رو نشونمون بدین؟ یعنی اون روز رو میبینی؟ میشه زودتر بیان تا اینقدر کندروها دین جدتون پیامبر رو زخمی نکنن؟
دوستان یه کلیپ صوتی هستش که شاید بعضیاتون شنیده باشین. آقای حیاتی اخبارگو رو که میشناسین. ایشون یه خوابی دیدن که بسیار جالب بوده برای ما. شاید واسه شما جالب باشه. با هم گوش میدیم.
چه خبریه که دلتون بخواد اون خبر رو بخونید؟
خبرش رو نمیتونم انتخاب بهش بگم راجبش، ولی من همیشه خبرهایی که در ارتباط با پیشرفت کشورمون باشه، در ارتباط با خبر خوشی باشه برای مردم، مردم خوشحال بشن، چه از لحاظ اقتصادی، چه از لحاظ توسعه، چه از لحاظ هرچی خوبی برای کشورمون برای مردم باشه، من خوشحال میکنه. ولی یک چیز جالب است، من حالا چون شما صحبت از اینکه چه خبری دوست دارید بخونید اینا، چند دو روز گذشته هم آغاز ولایت آقا امام زمان بود، من خدمتتون عرض کنم یک شب خیلی جالب بود، من خواب می‌دیدم. من خیلی موقع خواب خبر رو می‌بینم با توجه به کار آقای خمسه، حتما خوابای
خنده دار
خواب می‌دیدم خبر ساعت 21 رو بخوام بخونم و دیرم شده بود، سردبیر خبر رو گفتم که خبر رو به من بدید، من میخوام برم توی استودیو دیگه، باید آماده بشم. ایشون گفتن که منتظر خبر آقا هستیم بیاد. اینو که گفت من گفتم که خبر آقا مگه نیومده هنوز؟ من آقا که گفتم، من منظورم رهبر معظم انقلاب بود که گفتم. ایشون گفتن که نه، خبر آقا باید بیاد. خبر آقا منظورشون امام زمان بود، که اصلا من خیلی بغض گلوم رو گرفت، خیلی برام عجیب بود. و یه روز اومدم برای همون آقای سردبیر، من اینو تعریف کردم، ایشون هم خیلی اصلا منقلب شدن، خیلی جالب بود برایش. ان شاء الله
بشه یه روزی بشنویم.
ان شاء الله
ان شاء الله که بشه.
دوستان عزیز، برنامه ششم رادیو مساف هم به پایان خودش نزدیک شد.
این آخرین برنامه رادیو مساف تو سال 93 بودش.
انشاءالله تو سال 94 با دست پر برمیگردیم.
ما رو تو ایام سوگواری حضرت فاطمه سلام الله علیها و سال جدید سر سفرهای هفت‌سین از دعای خیرتون محروم نکنید.
اگه ما یه شناخت خوب پیدا کنیم به این ایام، به حضرت فاطمه، خود به خود دلمون تو این ایام یه جوری میشه.
سال خیلی خیلی خوبی رو براتون آرزو میکنیم. پیشا پیش نوروزتون مبارک، ایام فاطمیه رم به نوبه خودم تسلیت میگم.
دوستان اون یه صلواتی که قرار شد صبحا بفرستیم و انشالله که تا اونجایی که حالا تو ذهنمون بوده فرستاده باشیم، انشالله که اثرات قشنگش رو تجربه کرده باشیم. تو فرستادی آقا علیزا چیزی؟
چرا، اون موقعی که یادم بود فرستادم.
خب همون دیگه، همون قدی که یادمون بود.
ولی اینکه بخوام بگم هر دفعه فرستادم نه.
دوستان عزیز، تای آخرین برنامه سال 93 هستیم. دوست دارم چند تا دعا کنم. همه با هم آمین بگیم. بگم آقا رضا.
بگو داشت حسین.
رخصت.
رخصت.
اولی که از خدا میخوام که دل امام زمانمون رو آروم کنه. این آشوبهای وحشتناکی که الان تو دنیا هست، مسلمان کشیایی که به بدترین شکل داره انجام میشه، خیلی سنگینه دیگه. الان این فشارها همه روی امام زمان هست. چرا؟ چون که هیچ کس یاری نکرده. از خدا میخوام که ماها تا حد توانمون یار امام زمان باشیم. جز اونایی نباشیم که وقتی خیمه رو خاموش کردن پاشیم در ریم دنبال دنیا بدویم. یه چیزی این وسط داشته باشیم، یه چیزی خدا بهمون داده باشه که خودش ما رو نگه داره. یعنی خود آقا اگه دعا نکنه ما هوای نمیسیم. اول نفر من فرار میکنم.
من فکر کنم دوباره باید اون کتاب شهید آبینی رو بیارم. یه لحظه.
کتاب بابا ولی تا ته برنامه تو این کتابو خوندی.
ولی به قول آقا مرتضی آبینی که اونجایی که گفتن اون عهده میدونین چیه؟ مبادا امام خودمون رو تنها بذاریم.
مدعی زیاده. ما الان جز مدعیای تو روایت‌های آخر زمانم زیاد هست که آقا مدعی زیاد، ولی البته اینو فراموش نکنیم. ظهور از تو همین زمان‌ها اتفاق می‌افته. یعنی بهترین آدمایی که پیامبر در موردشون صحبت میکرد که تو آخر زمان هستن و ظهور رخ میده توسط اونا تو زمان ما، یعنی این آدمای خوب تو زمان ما هستن و این اتفاق میفته. مهم اینه که ما به این قافله برسیم
انشالله. دوستان عزیز همه تونو تا سال دیگه به خدای بزرگ میسپارم.
سال دیگه رضا یه سال نیستی. انشالله ایام خیلی خوبی داشته باشین و دلهاتون پر از عشق به امام زمان علیه السلام باشه. اون صلوات صبحارم تا اونجایی که تونستیم حتما بفرستیم.
دوستان این برنامه آخرین برنامه یه که در سال 93 در خدمتون هستیم و اگر اشکال نداشته باشه میخوام بیام تو استودیو و یک شعر رو براتون بخونم.
بیای تو چیکار کنی؟
چی شده؟ چیکار داری؟ میخواد موجیش علیرضا ما رو بیرون کنه. آقا میلاد یا الله بفرما بشین بریم از این زاویه هم نگاه کن به رادیو.
این روزها دیگر کسی یاد شما نیست، دیگر کسی ذکر لبش آقا بیا نیست. ترسم عزای مادرت آید ولیکن، گویند نوروز است هنگام عزا نیست.
یا صاحب الزمان ادرک
و در آخر چه دعایی بهتر از این؟ اللهم عجل لولی یک الفرج. یا علی مدد.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
صدای مساحت.